بسم الله الرحمن الرحيم. فوضا بإلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي في شفاء صديقي طاهر سلام الله عليه صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تسلای دل صاحبان اعضا خاص حضرت حجت روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات دیگری مرحبا.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلوات سوم رو هدیه میکنیم به روان پاک امام امت شهدای انقلاب جنگ تحمیلی و مدافع حرم. انشالله ما رو هم به همراه خودشون در قیامت فراموش نکن.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سال گذشته درباره اینکه در منابع عامه شهادت صدیقه طاهره وجود نداره یه گفتگوی با هم داشتیم. اگر رفقا به اون رجوع کنن بحث امروز ادامه اونه، اگر به اون هم رجوع نکنن یه بحث مستقلیه. ماجرای صدیقه طاهره سلام الله علیها خیلی برای شیعیان اهمیت داره. دو سه تا جمله کوتاه بخوام عرض کنم که فرصت استدلال نیست. یکیش اینه که در بین ادله برتری امیرالمومنین صلوات الله علیه برای امامتشون هیچ دلیلی مثل شهادت صدیقه طاهره نیست. این رو رفقایی که حقیق رو میشناسن در جمع اساتید دارن بی‌ادبی میکنن. حداقل 15 سال روی این موضوع تمرکز دارن. یه وقتی اگه عزیزی برای شک و شبه شد با افتخار حاضرم درس پس بدم که هیچ کدوم از ادله امامت امیرالمومنین قوتش، حتی قدیر قوتش، مثل این دفاعی که صدیقه طاهره کرده نیست. از جهتی هم خیلی مظلومانه است این دفاعی که صدیقه طاهره کرده، برای اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود لو کان بهم حمزه او اخی جعفر، اگر حمزه عموم یا برادرم جعفر بود من اینطوری قریب نمی شدم. یعنی که اونایی که وظایفشون انجام می دادن ندادند. وقتی اون خواستی که وظایفشون انجام ندادند نیومدن، صدیقه طاهره به میدون اومد. این ماجرای صدیقه طاهره به میدون اومدنش هزینه داشت برای حکومت. خیلی مختصر با توجه به اینکه فرصت نداریم یکی دو تا از هزینه ها رو عرض میکنم. امروز ما وقتی مواجهیم با منابع تاریخی، خب مسئله شهادت حضرت نیامده، مسئله وقوع احراق بابم نیامده، ما یه جور سوال میکنیم، مخاطبین عصر اون واقعه یه جور سوال میکردن از حکومت. هم ما رو باید توجیه کنن، یعنی هم تاریخ رو باید توجیه کنن، هم باید هم عصری های خودشون رو توجیه میکردن. برای توجیه هم عصری های خودشون و توجیه ما الان دچار تناقض جدی هن. یکی از گرفتاری های مکتب خلفا این هست که اون مطالبی که اون زمان بیان شده به قول امروزی ها مصرف داخلی داشته امروز به دست ما رسیده. یعنی شهادت صدیق از منابع عامه به دست ما نرسید، در منابع تشیع هست. نه تنها در منابع تشیع هست که حتی در منابع اونها هم هست. پارسال به این پرداختیم، یکی که پارسال نگفتم الان عرض میکنم. مثلا قاضی عبدالجبار معتزلی که 415 از دنیا رفته، یعنی 1020 چند سال پیش از دنیا رفته، قاعدتا کتابم که سال آخر عمرش ننویسید. شما بگیرید حدود 1040 سال پیش، 1050 سال پیش این واقعه اینطور بوده. قاضی عبدالجبار میدونید خیلی مرد بزرگیه در معتزله، مرحوم سید مرتضی علی الله مقامه. در اشرافی سعی کرده یکی از بحثای او رو در مغنی جواب بده. یک کتابی داره به اسم تثبیت و دلائل النبوه. تثبیت و دلائل النبوه. یه چاپ الان بیشتر ازش در دست نیست. صفحه 594-595 شاید اگر رجوع کنید میگه شیعیان امروز اهل بدعتن. علمای شناخته شده شیعه دور و بر ما همه اهل بدعتن. اون بدعت چیه؟ یبدعون التشیع و محبت رسول الله و اهل بیته فیبکون علی فاطمه و الابن المحسن. او میگه 1000 سال پیش داره میگه، میگه شیعیان یه انحرافی دارن، اونم اینه که عزاداری برپا میکنن برای صدیقه طاهره و فرزندش که دیگه باقیشو نمیتونم بگم، که میگه اونا زعمو که به دست چه کسی سخت شد. خب این نشون میده که شیعیان اگر تو خونهشون شخصی گریه میکردن به چشم مخالفین نمیومد، که این گریه حتما رسانه‌ای بوده اون زمان، چون قاضی عبدالجبار میشمره 6-7 نفر از علمای برجسته که صاحب حوزه بودن در اطراف او، میگه فلانی 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 اینا و طرفداراشون این کارو میکنه و میخواد بگه بدعته. حالا کار نداریم که او چی میگه، اما از لحاظ تاریخی معلومه که ما سابقه عزای بر سیدالشهدامون بیش از 1000 ساله. او که نگفته قبلا هم نبوده، میگه این بدعت رو الان انجام میدن، نمیگه شروعش کجاست. صراحتا هم همین عبارت رو میگه، فیبکون علی فاطمه و علی ابنها المحسن. نمیگه برای اهل بیت گریه میکنه، شما میگه برای امام حسین، صراحتا میگه برای صدیقه طاهره گریه میکنه. اونا برای توجیه مردم زمان خودشون در همون سده اول و به ویژه در دوران حکومت خلیفه دوم مجبور شدن حرفایی بزنن که اون حرفا حذف نشده. چرا حذف نشده؟ مثل شهادت نبوده، برای اینکه مردم زمان حکومت خلیفه دوم که از بلاد مختلف بودن این مسئله براشون مطرح بود که ماجرای فاطمه زهرا چه بوده. خب و اونها باید توجیهی میکردن، مثل ما نبودن اونا که حافظه تاریخیشون انقدر کم نبود، مثل ما نبود که انقطاع ایجاد بشه حتما باید خبری واصل بشه بعد بگیم نرسیده. بله بنده هم میگم در بین اهل سنت خبر شهادت صدیق طاهره نرسید، طبیعی هم هست نرسید. اونها باید توجیه میکردن مردم روزگار خودشون رو. چند تا شیعه با غیرت همون زمان پیدا میشن که یکیشون رو باید گفت اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، که این خدمت رو کرده ولی سقوط کرده. اینا یه کاری میکنن که مجبور بشه خلیفه دوم موضع گیری کنه، و چون موضع گیری رسمی حکومتی کرده، این موضع گیری امروز در تاریخ ثبت شده. اگر او رو وادار نمی کردن این مسئله هم امروز نبود. اگر بیخیال می شدن اونا به بایکوت می گذروندن. اینا این طرف اون طرف نشستن گفتن که اگر فلانی بمیرد ما دیگر این اشتباه و برابر سوم تکرار نمی کنیم و با فلانی بیعت می کنیم. حتی در صحیح بخاری هم این متن راه پیدا کرد، اگر فلانی بمیره با فلانی بیعت می کنیم. شروع کردن به مطالبه گری، گفتن سقیفه فلته بوده. فلته یا فجعه یعنی کار ناگهانی که منجر به پشیمانی میشه. به هر عمل شتابزدهی فلته نمیگن. به فتح الباری ابن حجر رجوع فرمایید هست، اگه یک کار شتابزدهی بکنیم خیلی خوب درات به این فلته نمیگن، یک کار شتابزدهی بکنیم آخرش همه چی خراب بشه به این میگن فلته. پشیمونی توش باید باشه، ندامت داره در لغتش، در معناش اینه که منجر به ندامت میشه. اینا این برمار میگفتن که خب اگر فلانی از دنیا بره ما با فلانی بیعت میکنیم. تو منابع اونا سعی کردن بگن یه نفر گفت یا یکی دو نفر گفتن، در منابع رسمی حدیثی، اما در منابع تاریخی اومده رجالی گفتن، اقوامی گفتن. باید هم این درست باشه، اگر این نبود واکنش نشون دادن خلیفه نسبت به قول یه نفر عقلایی نبود. عبدالرحمن ابن عوف که از صحنه‌گردانان اصلی صحیفه است میگه خبر رسید به من، اومدم به خلیفه در مکه، ظاهراً سال آخری که حج رفته بود، حوالی سال 23 هجری، سال پایانی حکومتش. گفتم آقا اینا دیگه این ورور هر جا میشینن دارن راجع به موضوع حرف میزنن. اگر یه نفری یه قیلی یه جایی بود و هیچ اثر احتمال مثلا پیروزی موفقیت اینا نداشت، آقا یه توی تاکسی یه چیزی یکی بگه که 23 نمیاد واکنش نشون بده، 23 هم واکنش بده، رئیس صدا و سیما واکنش نشون نمیده. رئیس صدا و سیما واکنش نشون بده دیگه بلا تشبیه، ولی یه فقیه واکنش نشون نمیده. او گفت نمیشه، کار خطرناکه، من باید سخنرانی کنم. عبدالرحمن گفت اینجا مکه سا، مدینه نیست. خب مردم مدینه رو نمیشد گول زد، دیده بودن، بالاخره دود رو دیده بودن، باید یه جوری توجیه میکردن. مردم بقیه یه بلاد که ندیده بودن، که شبکه اجتماعی نبود که فیلم بگیرن، یه چیزایی شنیده بودن. اینا این ورانور میگفتن فلانی بمیره و فلانی بیعت میکنی. گفت مکه جای این نیستش که بیای حرف بزنی، اینا برگردن شهرشون، همه جا میپیچه ها، که پیچید که این خبر رسمی صحیفه است. خبر رسمی صحیفه، همه منابع مهم تاریخی خبر خلیفه دوم نقل کردن، مثلا ماجرای صحیفه از زبان خلیفه دومه. تمام کتاب تاریخی که نگاه کنید از قول او رسیده. علتش چیه؟ علتش اینه که پایان حکومتش خطره از دست دادن حکومت بعد از خودش رو احساس کرده. این صراحت متن. و معلوم بحران در حدی بوده که ایشون مجبور شده بیاد سخنرانی کنه. ما راجع به این یه چند شبی جایی بحث کردیم، نمیخوام همه اونا رو مطرح کنم اینجا، فقط برای اینکه یه عبارتی رو میخوام بخونم که بحث مهمیه و دست انداز افتادن محققان معاصرشون رو میخوام مطرح کنم، دارم مقدمه عرض میکنم. یعنی این بحث مفصل، جای دیگه چهار پنج شب بحث کردیم. اون مجبور شد واکنش نشون بده، لذا سخنرانی کرد. در اون سخنرانی اضطراب متن واضحه، کسی که برای اینکه اهدافش پیش بره از هیچ خشونتی فروگذار نبود، او هر کاری میخواست بکنه میکرد. اگر در کوچه‌ای وارد میشد که صدای او میومد، چند نقل تاریخی داریم که زنی باردار میشنید خلیفه به محله اونا سرکشی کرده، سقط میکرد فرزند رو، اینو تاریخ ثبت کرده. و نیازی هم نمیدید خیلی عرض کنم خدمت شما دادگاهی کنه. در مواردی داریم برای مسائل کوچکی که او مثلا فرض کنید مجازات در نظر گرفته، هیچ محاکمه نکرده، مستقیم رأی صادر کرده، شلاق زدن طرف. مثلا یکی از اصحاب متهم میشه به این که به خاطر زیبارویش زنی شوهردار او علاقمند شده، متهم میشه که زنه علاقمند شده، 400 ضربه شلاق به او میزنه، در منابعشون هست. اون نیازی نمیدید که بیاد استدلال و حکم شرعی بیان کنه، حکمش حکم بود دیگه، که بعدن هم به امیرالمومنین گفتن کتاب علا کتاب الله و سنت نبیه و سیره این دو نفر. ولی با این حال توی این سخنرانی چند بار قسم خورده، انا والله ما وجدنا مثلا برتر از مبایعت با خلیفه اول را. چرا قسم میخوری؟ این معلومه پایگاه مردمی متزلزله، اون نمیتونه برش داشته باشه. همین جهت هم باعث شد که ایشون بعد از خودش خلیفه مستقیم تعیین نکرد، چون مورد قبول امت واقع نمیشد و زمینه برای حکومت رسیدن امیرالمومنین فراهم میشد. ولی اینجا خیلی جزئیات هست، واردش نمیخوام بشه. گزارشی که کرده اینطوریه، وقتی پیغمبر از دنیا رفت خالف عنا الانصار، انصار با ما مخالفت کردن. آقا شما کی هستی که انصار با شما مخالفت کنه؟ پیغمبر وصیت کرده بود، کار دست شما بود، انصار با ما مخالفت کردن. و اجتمع او فی سقیفه و خالف عنا علی و زبیر، علی و زبیر هم با ما مخالفت کردن، رفتن تو خانه صدیقه طاهره. شما کی بودید که با شما مخالفت کردن؟ خب معلومه که این داره گزارش رسمی حکومتیشو برای توجیه مردم میده. اجتمعوا الینا المهاجرون، مهاجرون بودن که اینا پیش ما جمع شدن، که اینم باز واقع نیست، چون معلومه که مهاجران جمع نشدن، دو نفر جمع شدن، یکی خود این آقا و یکی هم ابو عبیده که عرب بهش میگه جراح. بعضی ها خیال میکنن که او مثلا فوق تخصص جراحی داشته، ولی جراح یعنی قبر کن. این دو نفر اومدن، کجا مهاجرون اومدن؟ حالا گزارش آقا اینطوریه. بعد ما رفتیم، خلاصه کنم، ما رفتیم با انصار صحبت کردیم، انصار هم کلچوب بودن، گفتیم که آقا باید امامت از قریش باشه، اینا همه گفتن باشه شما راست میگی، پس حالا یه دونه ما یه دونه شما، مثلا برد برد یه جورایی برد بردش کنیم. گزارش خلیفه اینطوریه. ما گفتیم نمیشه، مهاجرون قبول نمی کنن. گفتن باشه پس یه وزارتی چیزی هم به ما بدین، و همه اومدن بیعت کردن بدون مخالف. گزار برگ معروف اینطوریه. و دیگه هم راجع این که صحیح بخاری و منابع دست اول خبرگزاریشون منتشر کردن، دیگه چه بر سر خانه فاطمه زهرا آمد توش نیست. خب اینو منتشر کردن، اما مردم مدینه که آقا بالاخره چیزایی دیده بودن، دود دیده بودن، اقلا آقا یه همم جمع نشده بودن، برای اینو بعد یه چیز دیگری هم درست میکردن. شهادت هم که نمیشد گفت، گفتنی نبود اصلا. لذا یه اسلمی داریم که به این میگن اسلم ادبی یا اسلم عمری، یعنی از طرفداران ششدنگ خلیفه است، یه خبری از واقعه بیان کرده. او طبیعیه که اونقدری که مجبور شده بگه و صلاح دونسته بگه رو گفته. این متن کجا اومده؟ این متن در مصنف ابن ابی شیبه اومده. عبارت مصنف ابن ابی شیبه که سندش صحیحه، مورد اتفاق اهل سنت اینه. قبلش یه نکته عرض کنه، کاری که صدیقه طاهره با اینها کرد، با توجه شخصیتی که داشت، سید نساء اهل الجنه بود، بهتر بود فراموش بشه، بهتر بود ماست مالی بشه. لذا شما میبینید در برابر روایات قهر صدیقه طاهره که فعلا به حل بحث من نیست، روایتی رو از یه شخصی به اسم شعبی که حدود 20 سال بعد از واقع به دنیا اومده و قطعا مرسل است، به جهت اینکه 20 سال بعد به دنیا اومده، مثلا 10-15 سال هم طول بکشه تا طرف بفهمه که کی به کیه، مستقیم از واقع نقل کرده که این دو نفر رفتن خانه صدیقه طاهره، با او آشتی کردن، ایشون از اینها راضی شد و ماجرا به خیر و خوشی تمام شد. و مثلا ابن کثیر یا ابن باز میگن اصح الروایات در کتب ما روایتی است که از شعبی رسیده. دقت کنید چه تدلیسی کردن. یعنی اگه اینجا سر کوچه بود میگفتن پدر سوخته بازی کرده. هم ابن کثیر این رو میگه، هم ابن باز. ابن باز معاصر ماست، ابن کثیر مال 700 سال پیش. یعنی اصح الروایات روایتی است که الشعبی به ما رسیده. شما میگی که این شیخ شیعه گفت مرسل ها؟ اونا میگن اصح الروایات، نه تنها صحیحه که اصحه. بنده میگم آقا ماجرا اینه که دقت بفرمایید، تدلیس اینجاست. میگن اصح الروایات الشعبی به ما رسیده، یعنی سند ما تا شعبی اصح الروایات. مشکله ارسال حل نشده، دقت میکنین؟ این بازیگری معلومه یه جایی یه مصیبتی داریم، باید اینو یه جوری به خورد مردم بدیم اهلش رجوع کنن میبینن. نمیگه این اصح الروایات مطلقه، کسی دقت تو این چیزا که نداره. میگه این اصح الروایات الشعبی، یعنی از کی تا میرسیم به شعبی این سند از نظر ما رو دست نداره. خود شعبی همون کسیه که میگفت لم یقرأ علی ابن ابی طالب، لم یقرأ القرآن علی ابن ابی طالب حتی دخل فی حفرته. و علی تا مرد معاذ الله قرآن نخونده بود این آدم. حالا این پیغمبرزاده خلاص ناسبی، اصلا ناسبی هم نبود، مرسله. اینا نیاز داشتن یه جوری این مسئله فراموش بشه، یه جوری ماستمالی بشه. لذا میبینی در بعضی روایاتشون که ضعفش بر خودشون روشنه، اینطور اومده که خلیفه اول، اینو دارم قبلش میگم که مقدمه بگم، خلیفه اول رفت به فاطمه زهرا نماز خوند. رو بعدش ببینی یه صلوات بفرستی. زهبی در میزان الاعتدال، که میزان الاعتدال یه کتاب رجالیه برای ضعفاء رجال، یعنی راویان ضعیف رو توش جمع کرده، میگه عبدالله ابن محمد قدامی جزء ضعفاء مشهوره که ما مصیبت های دستش داریم. یعنی چی؟ یعنی یه سری روایات رو این جعل کرده، یه سری مصائب از دست او به ما رسیده، او وارد کرده. یکیش اینه، منها این توفیت فاطمه لیلا فجاء ابوبکر و عمر و جماعت کثیره فقال ابوبکر لعلی تقدم فصله، برو نماز بکن. قال لا والله لا تقدم تو، نه به خدا من نمیرم، شما مثلا خلیفه ای، من خب خلیفه به زوج اولویت، انت خلیفت رسول الله فتقدم ابوبکر و کبر اربع، بلند شد و نماز خوند و نماز میگه تمجور که اهل سنت میخونن خون. نیازی نیست ما بگیم این قرائن نشون میده دروغه، چون اگر این هم آدم رفته بودن الان کجاست اون قبر؟ آن گزارش میکردن. خودش میگه ضعیفه. و یه چیزی هم بگم که اینجا نمیخوام روزه بخونم، وگرنه بیشتر اینجا وای میستادم، اونم اینه از دروغ خودشون که گفتن این دروغه. اگر هم نمیگفتن ما، آقا اگر افرادی داشتیم که اینها در خانه صدیقه طاهره اومده بودن و بچه های صدیقه طاهره رو میدیدن، یه گزارش از یتیمای فاطمه زهرا باید میداده. من نمیدونم مردم مدینه، و بیشتر من ناراحتم از بنی هاشمی ها به جز بعضی خواستشون، که اینا چه غلطی میکردن. هیچ گزارشی ما از مردم مدینه و حتی از بنی هاشم که خیلی وظیفه نشناسی کردن در تاریخ، یکیش هم اینجاست، خب بعضیشون از بزرگان بنی هاشم شهید شدن، ولی بنی هاشم چند بار با عمل بدش خیانت کرده به اسلام، یکی تو واقعه کربلاست، یکی اینجا. اینا نه تنها نیومدن دفاع کنن، که خود امیر سلام الله علیه در اون نامه‌ای که در نهج البلاغه اشتباهاً به عنوان خطبه ذکر شده فرمود من نه ضابی داشتم، نه مدافعی داشتم، نه مساعدی داشتم، نه هواخواهی. اینا نیومدن، اگر اینا اومده بودن بالاخره از احوال ایتام صدیقه طاهره خبری ما میرسید. ما هیچ گزارشی نداریم. آقا نگاه کنین این شهدای مدافع حرم که خدا ایشالله عزتشون در دنیا آخرت و خانواده‌هاشون رو بیشتر کنه، شما نگاه کنید از بالاترین سطح مملکت تا پایین به اینا سر میزنند. حالا بالاتری ها مثل آقا عمیق‌تر، بعضی ها ممکنه تبلیغاتی آقا حسن حساب کن، بالاخره برن یه هدیه‌ای بدن، میبینی اینا رسانه‌ای میشن، با خانواده‌های آتش نشانا میرن دیگه، یا واقعی یا تبلیغاتی. این حکومت انقدر بایکوت کردن امیرالمومنین رو و ایشون رو ترک کردن که تحت فشار قرار بگیره، یک گزارش نداریم حتی ضعیف حتی جعلی از اونا که بگن ما رفتیم سر بزنیم به یتیمای فاطمه زهرا مثلا ببینیم حالشون چطوره، یک جمله نیم جمله خبر بیارن. ما از کودکی حسنین بعد از شهادت صدیقه طاهره در منابع تاریخی هستند هیچی نداریم. این نشون میده که اصلا یا این خانه رو کسی جرأت نمیکرد سمتش بره تا اون بحران رو احساس کردن تمام شده، یا رو کینه‌ای که داشتن نرفتن. یه خبر فقط تو منابع شیعه اومده که اونم دلم نمیاد براتون نقل کنم که چیز، اونم ما داریم اونو نداره، اونم تو منابع قدیمی ما هم حتی نیست. پس اینا نیاز داشتن به این که بگن اختلافی نیست، نیاز داشتن صدیقه طاهره مقابل خلیفه قرار نگیره، نیاز داشتن بگن عده‌ای میخواستن از این خونه سوء استفاده کنن و ما هم برای سوء استفاده با از خانه صدیقه طاهره جلوی اونا رو خواستیم بگیریم. ما با فاطمه زهرا کاری نداشتیم. حالا نگاه کنید خبر بیشتر براتون روشن میشه. در مصنف ابن ابی شیبه به سند صحیح این ان زید حدثنا زید بن اسلم ان ابیه اسلم، همین اسلمی که عرض کرد این بهش میگن اسلم عمری، یعنی یکی از طرفداران پرباورت خلیفه اینو منتشر کرد، روزنامه این طرفدار خلیفه اینو منتشر کرده و این چون برای مصرف داخلی بوده ثبت شده امروز مونده، که حالا میگم معاصرین چقدر بیچارگی کشیدن با همین روایت نصف نیمه. حین بوی علی ابی بکر بعد رسول الله کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمه، وقتی بیعت گرفته شد با خلیفه علی و زبیر، آقا این زبیر در افشاگری و وادار کردن خلیفه به اینکه این گزاره رو منتشر کنه نقش داشته، اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. گزارش های تاریخی نشون میده عمار زبیر در منابع ما تا موقعی که جناب سلمان از دنیا بره، جناب سلمان اینا از کسایی بودن که این برون برمی نشستن گفتن فلانی هر وقت از دنیا رفت، نه اینکه ما الان باش مخالفیم، نمیشد باش از دنیا رفت ما میدیم با علی بیعت میکنیم. یکی از اینا که سردمدارشونه و از همه مهمتر شخصیت قریشی هاشمیه، پسر عمه پیغمبر امیرالمومنینه، زبیره. اینجا هم هست. حالا حرف حرفای تاریخی هست که واردش نمیشم. کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمه، کان یدخلانه، همی رفتن می اومدن بنت رسول الله فیشاورونه ها، سعی میکردن مدیریتش کنن، مشاوره بهش بدن، اینشون رو همراه خودشون. ترجمه کنین گزارشی که مونده اینطوریه، اونها سعی میکردن صدیقه طاهره تحریک کنن و یرتجعون فی امرهم تا بتونن این امر رو برگردونن، یا اینکه خیلی این کار رو تکرار کردن. فلما بلغ ذلک، وقتی این خبر رسید به عمر ابن الخطاب، خرج حتی دخل علی فاطمه، رفت در خونه رو زد و رفت وارد شد به خانه صدیقه طاهره، فقال یا بنت رسول الله، ای دختر پیغمبر، والله ما من احد احب الینا من ابیک، به خدا محبوب ترین فرد نزد ما پدر توه، و ما من احد احب الینا بعد ابیک منک، به خدا بعد از پدرت هم تو محبوب ترین فردی. اینا میخوان چیکار کنن؟ شما رو مقابل ما قرار بدن و ما شما رو دوست داریم. دقت کن، و ایم الله، به خدا سوگند، ما ذالک به مان این ان اجتمع هؤلاء النفر اندکه، اگه اینا بیان تو این خونه جمع بشن
که من چیکار کنم؟ امرتهم ان یحرق علیهم البیت، من دستور میدم که این خونه رو آتیش بزنن. من میدونم تو نیستی، به اینا بگو که از تو سوء استفاده نکنن. فلان ما خرج عمر جاؤوها، اینا دوباره برگشتن، هی میرفتن میومدن دیگه. میخوان بگن یه جورایی مثلا همون توجیهی که برای عایشه در جمل میکنن، میگن این کار میخواستم با فاطمه زهرا انجام بده. فقالت صدیقه تعالی اینجوری فرمود که تعلمون ان عمر قد جاءنی، میدونید که این اومده و قد حلف بالله لئن عدتم، اگر دوباره بیایید اینجا تحصن کنید لیحرقن علیکم البیت، خونه رو آتیش میزنه. و ایم الله لینزین لما حلف علی، این قطعا این کارو میکنه وقتی قسم خورده. فنسر فراشدین، پشید برید بابا، به من چی کار دارید؟ هر کاری میخواید بکنید خودتون بکنید. کنه تو این گزارش بین امیر سلام الله علیه و صدیقه طاهره فاصله است. ببینید خودتون چیکار میخواید بکنین، رأیتون ببینید چیه. لا ترجعوا الی، اینجا دیگه نیاید، بدید دیگه. فانصرفوا عنها فلم یرجعوا الیها، رفتن و بر نگشتن حتی بایعوا لابی بکر، تو رفتن بیعت کرد. خب این گزارش که مصرف داخلی داره نمیگه که اینا تو این خونه حالا چهار نفرم جمع بشن یه جا. اینا دست به شمشیر بردن، لشکرکشی کردن، اینجا چیکار میکردن؟ حالا یه حکومت یه خانه هم مخالفش باشه، این مخالفت رو تبدیل به عملم کردن دیگه، اینا نیست. آیا امیرالمومنین در صدد لشکرکشی بود؟ دنبال یار جمع کردن علیه شما؟ چون هر کدوم اینا رو بگید مشروعیت اون حکومت آسیب میبینه. یا نه همین فقط دوست نداشت با شما بیعت کنه. و پسر خود شما یه روزی مالک وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، وقتی عبدالله بن عمر بیعت نکرد، ما خودمون رو جای مالک بذاریم حق میدیم. وقتی دید عبدالله بیعت نکرده یقهشو گرفت کشیدش تو مسجد، گفت گردنشو بزنیم. اینم بیعت نکرده دیگه، همه بیعت کردن. چون بهش گفتن که بیعت کن، گفت بیعت نمیکنم. گفتن حمیل بیار، یعنی یه ضامن بیا پشت چک تو امضا کنه، تو علیه ما کاری نمیکنی. گفت حمیلم نمیارم. اونان پیش امیرالمومنین گفتن آقا نه بیعت میکنه نه حمیل میاره، حضرت من حمیلش بذارید بره. این لیاقت بیعت نداره، خیلی عجیبه. من حق میدم به مالک اشتر که اونجا مالک نبوده تو واقعه احراق بابا، مالک از اونایی نیست که تحمل بتونه بکنه. یه جای روزیم شد یه وقتی بحث کردم، اینجا عرض میکنم که اگه مالک نبودم میرم این خلیفه چهارم نمیشد قطعا. مالک وقتی عبدالله میاره میخواد به مردم کوفه بگه اتفاق افتاده، ما حالا حق داریم حداقل گردن اینو بزنی. خب اونا که تو خونه این فاطمه جمع شدن چه کار کردن؟ فقط جمع شدن. و برای چی شما با اینا برخورد کرد؟ اصلا این تهدید برای چی؟ من چیکار کردن؟ اگر دنبال لشکرکشی بودن خب باز دوباره حکومت خود شما آسیب میبینه. آه سلام و رحمت الله، نثار روح مطهر ابوی آزای علوی و ابوی آزای عباسی صلوات و رحمت کنی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من با بیلیاقتی ثواب جلسه را ای ثوابی داشت آقا به روح پدر بزرگوار شما و پدر بزرگوار آزای عباسی تقدیم میکنم. انشاءالله خدا صبرتون. خب اینا چه کار کردن؟ این گزارشی که اینا منتشر کردن برای اینکه بگن آقا اون دودی که اهل مدینه، اون دودی که دیدید یا تهدید بوده که تو این نقله، یا آتیش رو آوردن در خونه یه مشعلم او دستش گرفت، ولی تهدید کافی شد. اون دودی که دیدید دود تهدید بود نه احراق. خب این راحت تر میشه جازد دیگه، شایعه بوده. 20 سال بعد 15 سال چی بوده اون ماجرا؟ آه شایعه بوده، راحت تر میشه گفت. اصلشو نمیشد انکار کرد. این نقل رو آوردن، این نقل امروز به ما رسیده، مصرف داخلی اون زمان داشته، این نقل رو که ما قبول نداریم، ولی همین نقلم امروز قابل پذیرش برای اینها نیست. چرا؟ چون آتش زدن در خانه سیده نساء اهل الجنه خیلی سخته توجیهش. ابن تیمیه کتابی داره به اسم الصارم المسلول علی شاتمی، یعنی شاتمین الرسول یا علی شاتم الرسول مفرد. کتاب در سب النبیه، خب یه زمیمه اواخرش داره در سب صحابه، میگه من وصفه هم، یعنی من وصفه صحابه بالجبن. اگر یکی از صحابه رو کسی نسبت به ترس بده، وقت شما میدونید وقتی میگن صحابه که نمیگن امیرالمومنین و مثلا حتی خلفای خودشون، که هر کسی که مثلا داشته با اسب میتاخته از کنار مدینه رد میشده، یک لحظه پیغمبر رو دیده باشه، یعنی یه لحظه در یه مکان به پیغمبر یک لحظه حضور پیدا کرده باشه و مسلمان باشه، میگن صحابه. خب معلومه اون اعرابادیانشین که یه بار پیغمبر رو دیدن و مسلمان شدن، خب اینا همشون که پی اچ دی نداشتن، آیت الله که نبودن. با این حال میگه من وصفهم بالجبن، اگر کسی یکی از اینها رو نسبت به ترس بهشون بده، مثلا بگه یکم شجاع نبود، مثلا در فلان جنگ مثل بز از کوه میرفت بالا، که خودشون گفت این مثل بز هم خودشون گفتن، این هم نگه، بگه در جنگ میترسید فرار میکرد، این اقلش اینه که شلاق بخوره، حد باید بخوره یا تعذیر بشه. من وصفهم بالجبن او قلت العلم، مثلا بگه این صحابه بود، اعراب بادیه نشین بود، این اعرابیه، این خیلی باسواد نبود، سطح چارش رو نگرفته بود، میگه شلاق بزنید، توهینه. خب حالا شما تو این فضا میشه بگی آقا مثلا در خونه وحی و آتش بزنن، تهدید کردن، این خب امروز تحملش سخته، لذا باید چی کار کرد؟ لذا باید دستکاریش کرد. لذا من سه تا متن معاصر میخونم برای شما، ببینید همین روایتی که مونده رو سه دفعه تکونش دادن، این روایتی که از آثارشون هست، وای به حال روایات بالاتر. مثلا این کتاب مال ابن ابی عاصم شیبانیه که 287 از دنیا رفته، چاپ کتاب 1993 یا 1413، اسمش المذکر و تذکیر و ذکر. میگه فلم ما جاؤوها فاطمه قالت ان ابن الخطاب قال کذا و کذا، همین گزارش خودشون هم تحمل ندارن نقل کنن، که این گزارش خودشون رو که ما قبول نداریم، توضیح دادیم، اینا خواستن بگن بین صدیقه طاهره امیرالمومنین اون شقاقه. این یه بار، یه بار یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی دیگه هم بفرستید اگر نه از حافظم میگن. و حلال مشکلات صلوات. روایت در فضائل الصحابه احمد حنبل همین متن اومده، 1403 در مملکت العربیت سعودیه چاپ شده، جلد یکش وصی الله بن محمد عباس که از علمای اهل سنت وهابی عربستانه، میگه رجال الاسناد ثقات، غیر این نفر اولی که من نمیدونم. سند مصنف ابن ابی شیبه اینه. حد ابن ابی شیبه استاد بخاریه، ابن ابی شیبه استاد بخاری، میگه حدثنا محمد ابن بش از عبید الله ابن عمر از زید ابن اسلم از اسلم. سندی که این نقل شده اینجا اینطوریه، اونجا از چی بود؟ محمد ابن بش فلان. اینجا اینجوریه، محمد ابن ابراهیم از ابو مسعود از معاویه ابن عمرو از محمد ابن بش، بعد عبید الله ابن عمر، بعد زید ابن اسلم، بعد اسلم. دو سه نفر اون قبل از این که طریق ابن ابی شیبه رو بگه، احمد حنبل روایت میگه، محقق کتاب میگه رجال سند همه ثقاتن به جز این نفر اول که تو سند اون ابن ابی شیبه نیست، محمد ابن ابراهیم. روایت اینه: کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمه فیشاوران ها فبلغ عمر فدخل علی فاطمه. تا اینجاش تو اون بود. فقال یا بنت رسول الله ما احد من الخلق احب الینا من ابیک و ما احد من الخلق بعد ابیک احب الینا من. تا اینجا عبارت شبیه اونه. و کلمه ها، بعد با هم گفتگو کرده. توجه کردید قسمت تهدید به احراق چیکار کرد؟ گفت و کلمه ها فدخل علی و زبیر علی فاطمه. بعدش علی و زبیر اومدن فقالت انصر فاراشدین. دیگه نیایدا. داستان رو و در واقع روزه باز رو یه دکتر سلابی مشهور دارن که از مورخان معاصر کتابش در امارات چاپ کردن. این دیگه روزه رو باز کرد. کتابی داره به اسم تاریخ الخلفاء الراشدین قسم چهارم، اسم المطالب فی سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، کتاب مفصل 1400 صفحه‌ایه. 1425 هم چاپ شده. 2004 این جدیدتر. روایت رو ببینید چی میگه. میگه سادسن روایت از خلیفه رسیده اینطور که در مورد صدیقه طاهره، از خلیفه دوم در مورد یا بنت رسول الله ما احد من الخلق احب الینا من ابیک، هیچ یک از مردم برای ما از پدر تو محبوب تر نبود و ما احد من الخلق بعد ابیک احب الینا من که. خب ان اسلم العدوی، عرض کردم اسلام بهش میگن عدوی چون خلیفه بنی عدیه، یا اصلا میگن عمری. لما بوی ال ابی بکر فلان کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمه فیشاورانها فبلغ عمر فدخل علی فاطمه یا انت رسول الله ما احد احب فلان. میگه تا اینجا اسناده صحیح، آدرس میده به مصنف ابن ابی شیبه جلد 4 صفحه 567 دارالسلفیه هند که حالا برو پیدا کن، چون محمد عوامه که این کتاب مصنف رو تحقیق کرده بعد از دارالسلفیه ورده تو عربستان چاپش کرده. اون دارالسلفیه اولیه پیدا نمیشه. آقا ما گشتیم پیدا کردیم بالاخره جلد 14 صفحه 560 همین روایتی که ما خوندیم. تا اینجا میگه تا اینجا سند صحیح است و هادا هو ثابت و صحیح. تا کجا؟ تا اونجایی که خلیفه گفت تو محبوب ترین فردی. و الذی مع صحت سندهی ینسجم مع روح ذلک الجیل و تزکیت الله له. و نشون میده با فضا هم این جور در میاد. تا کجا؟ تا اینجا که خلیفه اومده و سر خم کرده و گفته شما محبوب ترین فرد برای ما هستی. و قد زاد الروافض فی هذه الروایه. روافض یه چیزی اضافه کردن تو روایت. واختلقوا افکن و بهتانن و زورا. آقا اگر روافض روایت ابن ابی شیبه استاد بخاری رو نسبی بهش اضافه کردن و سند صحیح خودت هم میگی، از کجا که بقیه جاها بهش اضافه نکرده باشن؟ ها یا باید دلیل بیاری که اضافه شده، یا مثلا فرض کنید هر چی ضد ما گفتن تو روایات ما بود ما بگیم آقا اضافه کردن، سنی ها اضافه کردن. این که نشد. به چه دلیل وقت زادر روافض؟ بعد چی گفته مگه تو کتاب تو متن شما که آخر سر هم رفتن بیعت کردن، صدیقه داره مخالفت کرد ها؟ وقد زاد الروافض و یه اختلقوا افکن و بهتانن و زورا، که گفتن بله خلیفه گفته که من این کارا رو میکنم. و هذه القصه لم تثبت و دعوا ان عمر هم به احراق به هم، یعنی نه که انجام داد، هم به احراق بیت فاطمه من اکاذیب رافضه اعداء الصحابه. بعد میگه اینا تو دلال امامه کتابای خودشون هم گفتن. چه ربطی داره شلوغ میکنی؟ این در منابع شما، سندم صحیحه. ملاک باید به چه دلیل اضافه شد؟ و اینا هر جا توفق اهل علم اساتید من نشستن قرار باشه صد روایتو بگیریم زیر روایتو، به چه دلیل میزنی؟ همین با مرتکزت مخالف باشه که نمیتونی روایت رو بزنی. و بعد اگر این که شما میگی باشه و خلیفه رفت سرخم کرد مقابل صدیقه طاهره و گفت شما محبوب ترین فرد برای ما هستید، دایی صدیقه طاهره بر این که قهر کرد با اینا حرف نزد تا از دنیا رفت که تو آثار شماست چی بود دیگه؟ اصلا دعوا حل شد دیگه. پس چرا میگید که فهجرت و فلم تو کلم و حتی تو وفیت؟ چه دعایی داشت آخه؟ این اضطراب و این سه جور کار سه تا معاصر، یکی بگی کلمه ها، یکی بگی کذا و کذا، یکی بگی اصلا رافضی ها اضافه کردن، این نشون میده که شما تو باقی روایات چه کردید. حالا شما نگاه کنید، بی خود این ذهبی میگه اگر روایتی دیدید که مطابق آنچه ما میدانیم نبود یا توش مشاجره های اصحاب و نفع کرده بود که حساس ترین مشاجره و شقاق بین خلیفه اول و دوم و صدیقه طاهره است، یجب طیه و اخفاءه بل اعدامه، سند و اصلا باید نابود کرد. ما توضیح دادیم اینم مصرف داخلی داشت که اون موقع نقل کرده بودن که مردم خودشون رو توجیه کنن. ماجرای صدیقه طاهره از هر طرف بیاید، خود اهل بیت خواستن این اختلاف مخفی نمانه. همه ائمه سعی کردن این ماجرا به دست ما برسه. از امیرالمومنین صلوات الله علیه که چند متن مهم رسیده که دیگه وقتم گذشت، از سید الشهدا که وقتی به مردم بصره نامه نوشت قیامش رو شروع کنه در طبری هست، فرمود استأثر علینا قومنا، ما روز اول حقمون رو خوردن، منتها ما صبر کردیم برای جلوگیری از شقاق صبر کردیم، حالا میخوام علیه یزید قیام کنم. آقا اون مقدمه به این تالی چه ربطی داره؟ خب شما میخوای علیه یزید قیام کنی، یزید بده، اونو چرا میگی؟ اونو برای چی میگی؟ حکیم حرف میزنه دیگه. اگه نسبتی بین یزید و قبلی ها نبود چرا میگی قبلا حقمونو یه دفعه خوردن، حالا ما اون موقع مصلحت نبود اما الان میخوایم در با یزید مبارزه کنیم؟ برای چی جمله اولو میگی؟ جمله اولو میگی ربط بدی به یزید و اونا رو، وگرنه آقا بفرما یزید اصلا آدم نیست، این شرابخوار چیچیه میخوام قیام کنم، چه لزومی داره که اصلا بگو میخوام به سنت خلفا عمل کنم با شرابخوارا مبارزه کنم؟ چون خلیفه بچه هاشو که حد میزدن برای شرابخواری، بعضی وقتا خودش هم یه دور حد میزد، حد احتیاطی، بگو منم میخوام به سنت او که با شرابخورا مبارزه میکرد مبارزه کنن. چرا میگی یه بار حقمونو خوردن حالا میخوام این کارو بکنن؟ حکیم هم یعنی رب داره با هم دیگه. و خدا میدونه که این مسئله ها مسئله اینه که اگر شیعیان در حفظش تلاش نکنن، این نوع برخورده با اسناد تاریخی معلوم نیست به نسل‌های آینده دقیق برسه. خیلی اینجا حرف هست، سرتون درد آوردم، میخوام وارد روزه بشم، چراغ کم کن. از احوالات خانه امیرالمومنین صلوات الله علیه چند نقل در منابع ما اومده، من یه خلاصه بگم که مقدمه روزم باشه، شاید برای رفقا این سوال باشه که این ترتیب وقایع چی بوده. مثلا بلافاصله بعد از شهادت صدیق، شهادت پیغمبر این اتفاقات افتاده، بعد کی بی بی خطبه خونده، بعد ما روایاتی داریم که بی بی بنده معتقدم اگر حمله به خانه صدیقه طاهره نمی شد هم معلوم نبود از شدت فراق پیغمبر و علم اون فراق بی بی بتونه تحمل کنه. نقل‌های ما اینطوریه که بعد از شهادت پیغمبر و وقتی صقیفه رخ داد صدیقه طاهره برای فراق پدرش و قصف حق امیرالمؤمنین یه جوری عزاداری کرد که خوف از دنیا رفتنش بود. اینجا اومده مازال بعد ابیها معصبت الرأس ناحلت الجسم. ناحلت الجسم یعنی جسم از بین رفت، آب شد. ذهبی از علمای اهل سنت اینطور میگه، میگه ما تتبعد ابیها و هی تذوب و آب شده بود، ذاب لحمها حتی صارت کل خیال. اینا فقط از قصه قصد حق امیرالمومنینه و شهادت پدرش. اینجاست که در منابع ما اومده صدیقه طاهره که از پدرش چیزی نخواست، از امیرالمومنین چیزی نخواست، کریم عالم وجوده، فرمود علی جان یه مرکبی جور کن من در خونه انصار برم. در خونه انصار رفت، دست رد زدن به حضرت. باز در منابع ما اومده که فردا شب و علی جان مرکب جور کن یه بار دیگه برم بگم. بعد بی وقتی فدک رو غصب کردن سخنرانی کرد، اون خطبه مفصل رو خوند، آمد منزل، بعد به منزل حمله کردن. سلیم میگه وقتی به منزل حمله کردن بی بی دوچار جراحت شد، دیگه از جا بلند نشد. تامس کرد اگر 75 روز شهادت بی بی باشه حدود 20 روزیه که بستریه. حرف نمیتونست بزنه. اسما میگه مثل امروزی منو صدا کرد، فرمود بیا میخوام لباسامو عوض کنم. در بعضی نقلها شست و شو کرد، پیراهن عوض کرد. من میگم میخواست کار امشب امیرالمومنین رو سبب کنه. از امیرالمومنین هزار کرده بود، آثار زخم‌ها رو خواست بشوره، خونی بر لباس‌های مبارکش نباشه. لباس‌هاش رو عوض کرد، عطر زد، فرمود من می‌خوابم، ملحفه روی من بکش، کنارم بشین، لحظاتی صبر کن. قبلش اسما می‌وقت امام حسن امام حسین دیدن مادرشون بعد از چند روز مرده میشه، لباس عوض کرد. وقتم نسته خدا رو شکر کنم، عبادت کنم. من نشستم بالا سر بی بی، یه لحظاتی که گذشت پارچه رو کنار زدم، گفتم یا بنت رسول الله، دیدم پاسخ نمیده. من متحیر بودم چه کار رو حد بکنم، دیدم این دو آقازاده قریب وارد شدن. خب اینا وقتی رفت دردیدن بی بی در حال نیمه نشسته است، مشغول تعویض لباس مثلا، الان دیدن زمین افتاده، گفتن یا اسما ما یونی و منافی حاضر استاوت. مادر ما این وقتا نمیخوابید معمولا. اسما شاید چون تحمل نداشته خودشو نتونست نگه داره، میگه گفتم ما تدوم مکمات ها. میگه امام حسن امام حسن اومدن جلو، امام حسن یه قدم جلوتر، روبند صورت بی بی رو برداشت، به آرامی یک بار صورت رو بوسید.
من این طور فکر میکنم، شاید هنوز باورشون نمیشه بیبی از دنیا رفته، این صورت جراحت دیده است، بذار که به آرامی یک بار بوشی. بعد این جور گفت کلمین یا اما فهن ابنو کل حسن. این پاسخ نداد. بعد امام حسن هم به امام حسین متوسل شد، آمد صورت شکر به پای صدیقه طاهره گذاشت، کلمین یا اما فهن ابنو کل حسن. برید باباتون رو خبر کنید، این دو آقازاده اومدن مسجد، اومدن تا داخل مسجد شدن، یه نگاه به منبر خالی پیغمبر کرد، دو ماه پیش اگر وارد این مسجد می شدن مردم برای اینکه خودشون رو پیش پیغمبر عزیز کنن اینا رو به آغوش رو کشیدن، صدای گرگشون بلند شد. این اولین بار و آخرین باره که مادرشون بلند گریه کردن. اصحاب اومدن بودن چی شده یاد جدتون افتادی؟ فرمودن ماتت امنا فاطمه. راوی میگه امیر المومنین رو زمین نشسته بود، سطح ارتفاعش زیاد بود، ولی تا از پشت سر این صوتو شنید فوقع علی علی وجهه و صورت زمین افتاد. همین طور رو صورتشو به خاک نزدیک کرد، گفت به من العزا یا بنت رسول الله. یعنی به کی برم شکایت بود؟ نمیدونم آقا رو چجوری آوردن در خانه. روبند و کنار زد، کلمینی یا بنت رسول الله، کلمینی یا بنت من در آفت دلا فکان آب قوسین او ادنا، کلمینی یا سید تنسا. از مومین وقتی نامومین شد، عشق از چشمانش جاری شد، فرمود کلمینی یا فاطمه.